سلام دوستان، صبح همتون بخیر. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشیم و انشاءالله که شما هم خسته نباشید. روز مادر و روز زن رو هم به خانمای پیجمون، گروهمون تبریک میگم. یه مطلبی که قبل از کلاس آینده سیکی فری باید بگم، یکی از دوستان گفته بود که شما کلاسی که ادعا میکنین سیو نشده، این کلاس ماست. یعنی فکر میکنن که ما دروغ میگیم که نمیتونیم فایل ها رو بارگذاری بکنیم.
انگار 10 تا آدم ربایی انجام داده بود، انگار
فایل همونو داریم ما. بعد همه فایل همونم کلاسی که ضبط کردیم اینجاست، متاسفانه توی بارگذاریش مشکل داریم. خیلی هم بلا سرش رو بردیم که بتونیم اینا رو بارگذاری بکنیم، متاسفانه نشد. الان هم صدام ضعیفه. در مورد کیفیت صدا و تصویر بنده رو راهنمایی بفرمایید. تلگرامو گفتم دیگه، ما جز اختصاصی رو بخوایم لایو بدیم پشت‌بند سیو میکنیم. این که نمیشه که مثلا ما یه بحثی از جزای عمومی رو ببریم یه جای دیگه بعد بیایم دوباره اختصاصی. یعنی شما بخوای مرور بکنی، بری اول با اینستاگرام شروع بکنی، بعد بری تلگرام اونجا یه قسمت رو ببینی، بعد دوباره بیای اینستاگرام جزای اختصاصی رو ببینی. فکر میکنم که خیلی اوکی نیست، جالب نیست اینجوری. حالا ما اونو درست میکنیم، شما حساس نشو. کیفیت صدا هم دیگه خیلی خودم رو چسبوندم به میکروفون که صدا خوب بیاد. فکر میکنم کیفیت صدام باید اوکی باشه. آقا محمد، شما ولوم گوشیتو میخوای یه ذره زیاد کنی؟ خب بچه ها، ما لایبمون هر جا که تمام شد غیر از مواقعی که صدا قطع میشه و ما مجبوریم وسط لایب دوباره قطع و وصل کنیم، لایبمون یه ساعت بیشتر نیست. یه ساعت که تمام شد یه تایم میتونی میکشه ما اینو آپلودش بکنیم توی اینستاگرام و به ازای هر یه ساعت تایمی که داریم 10 دقیقه یه ربع استراحت داریم. حالا میگیم 10 دقیقه. تایم نهارمونم یه ساعت استراحت داریم که ساعت 1 میریم برای نهار. اینو برای دوستانی که تازه وارد لایو ما شدن بگیم در جریان باشن. بعد لایو که تمام شد هی نپرسین که کی برگردیم. ما 10 دقیقه بعد لایو یا یه ربع نهایتاً دوباره برمیگردیم و کلاس رو شروع میکنیم. اینم از اگر صدا و تصویر اوکی هست من کامنت ها رو ببندم شروع کنیم. دیر بچه ها اگر یه زمانی صدا رو نداشتین از این قلبا بفرستین این لایک میکنین وسط بچه ها میدونن الان خودشون این کار میکنن. خب دوستان آین دیسی کیفری راحت ترین در سازمون وکالت هست، خیلی هم سهل الوصوله و دم دستی هم هست. میشه این درس رو بالای 80% به راحتی زد، حتی خود 100 هم خیلی دور از انتظار نیست و قانون کاهش خیلی هم تأثیر نداره روی این درس، چیز زیادی عوض نشده و طولانی ترین مبحثش هم موارد صدور قرار موقوفی تعقیب هست که موقوفی تعقیب به اجرا. شروع بکنیم درس رو، یعنی ماده 13 شروع بکنیم انشاءالله که این جزء به اضافه این کلاس شما رو بالای 80% تضمین خواهد کرد. حالا ما یه سری نکات رو هم خواهیم گفت با جزئیات بیشتر، یه سری مطالب رو که مهم نیستن رو همینجوری رد میشه، اصلا موادش هم نیاوردیم. ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری میگه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. یعنی ما دو تا اصل رو توی ماده 2 قانون مجازات داشتیم که اصل قانون بودن جرم و مجازات بود. ماده 2 آیین دادرسی کیفری میگه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. همین مطلب یعنی بیانگر اصل قانون بودن دادرسی کیفری و حقوق طرفین دعوا رو تضمین کند. از سه قسمت تشکیل شده ماده 2 و حرفاشون هم به همدیگه مرتبط نیست. ابتدای ماده میگه که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. 1. حقوق طرفین دعوا رو تضمین کند. 2. و در قسمت سوم میگه قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به صورت یکسان اعمال شود. از اینجا به آخر هم یه قسمت و هیچ ارتباطی این ستا مطلبی که توی این ماده گفته شده با هم دیگه ندارن. پس دادرسی کیفری باید مستند قانون باشد. 1. حقوق طرفین دعوا رو تضمین کند. 2. اما قسمت سومش مهمتره، قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به صورت یکسان اعمال شود. میایم اینجا ما میگیم که دادرسی کیفری یه چیزی رو ماده 2 گفته و تساوی حقوق متهم با متهم اینو گفته. بعد تازه حقوق متهم با متهم کی مساویه؟ گفته در شرایط مساوی مرتکب جرائم مشابه بشن. پس به اینها باید دقت بکنید. کی حقوق متهم با متهم مساویه؟ زمانی که برابره، زمانی که در شرایط مساوی جرائم مشابه انجام بدن، در شرایط مساوی جرائم مشابه انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی اگر خب یکی جرمی رو انجام داد که صدور قرار بازداشت موقت در اون جایزه مثل قتل عمد با کسی که جرمی رو انجام داد که صدور قراردادش موقت در اون جایز نیست، مثلا مثل خیالات در امانت، اینا نمیتونن ادعا بکنن که آقا حقوق ما باید مساوی باشه، یکسان باشه. چرا در مورد اون قراردادش موقت صادر نکردین؟ خب جرمی که شما انجام دادین اصلا شبیه هم دیگه نیست. بله، اگر جرائمتون مشابه باشه، شرایطتون مساوی باشه، شما از حقوق یکسانی برخوردارین. بعد میگیم که خب آیا در قانون آیین دادستی کیفری ما برابری حقوق شاکی با متهم وجود نداره؟ اینم جزء اصول دادرسی منصفانه است که بهش میگیم برابری حقوق شاکی با متهم رو بگیم اصل ترافعی بودن یا تساوی سلاح‌ها. اصل تساوی سلاح‌ها یا اصل ترافعی بودن حقوق شاکی و متهم آیا در دادرسی کیفری ما مساوی نیست؟ اگر هست، قانونگذار ما چرا فقط به برابری حقوق متهم با متهم اشاره کرده؟ چرا میگیم متهم با متهم؟ میگه در به سبب ارتکاب جرم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند. کیا تحت تعقیب قرار میگیرند؟ متهمان. این متهمان هستن که تحت تعقیب قرار میگیرند. آیا برابری حقوق شاکی با متهم که یا همون اصل ترافعی بودنه یا اسم دیگرش اصل تساوی سلاح‌ها هستش در قانون آیین دادستی کیفری ما پیشبینی نشده؟ میگیم که اینجا میایم اینجوری یاد میگیریم. یه بار هم در آزمون وکالت سوال طرح شد، ما میایم میگیم که آقا اصل ترافعی بودن قائل به تفکیک میشیم، اصل ترافعی بودن قائل به تفکیک میشیم. میگیم که آقا یک منظورتون تحقیقات مقدماتی هست یا رسیدگی هست. رسیدگی کلن ترافعیه، یعنی حقوق شاکی و متهم با هم برابره. اینو بیایم در ماده 350 ببینید، 59 میگه رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود. یعنی تو دادگاه به موجب ماده 359 در دادگاه حقوق شاکی و متهم برابره. اینو که یاد گرفتید، این سوال نیست. پس در مرحله رسیدگی حقوق شاکی و متهم با هم برابره. خب میخوایم ببینیم که آیا در دادسرا هم اینجوریه. این ماده بسیار مهمه، یک بار هم آزمون وکالت ازش سوال در شد. ماده 192 چی میگه؟ میگه تحقیق از من یکم بولدش بکنم. ماده 192 میگه تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادیست. تا اینجا که رفتی نداره، مگر در جرم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی امکان به صورت ترافعی رسیدگی میشود. پس در جرائم قابل گذشت خودش هم چیه؟ ترافعی بودن اختیاریه، چون گفته حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود. دوباره مگر در جرائم قابل گذشت که در آنها به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود. بازپرس مکلف است در صورت امکان سعی در ایجاد صلح و سازش یا ارجاع هم به میانجیگری نماید. این که نوشته دادسرا، فرضش اینه که تحقیقات مقدماتی خب توسط دادسرا انجام میشه. شما میدونید بعضی از جرائم مستقیما در دادگاه مطرح میشن و تحقیقات مقدماتشون توی دادگاهه. دادگاه هم باشه، آیا دادگاه در مواردی که پرونده مستقیم طرح میشه در مرحله تحقیقات مقدماتی ترافعی هست یا نه؟ از همین ماده تبعیت میکنه، از ماده 192 تبعیت میکنه و ترافعی بودن فقط منحصر به جرائم قابل گذشت. اما وارد دادگاه شد دیگه این تفکیک رو نداریم که جرم باید قابل گذشت باشه. در مرحله رسیدگی یعنی در دادگاه حقوق شاکی با متهم برابر است و اصل ترافعی بودن اینجا برقراره، اما در محل تحقیقات مقدماتی یا به عبارتی دادسرا فقط در جرایم قابل گذشت، اونم گفته حتی امکان اختیاری. پس این یادتون باشه، این ماده 192 سوال بود، هم در آزمون مرکز وکلا سوال بود، هم در آزمون وکالت. برگردیم به بحثمون دوباره. مخاطب ماده 3 مراجع قضایی هستش و میگه مراجع قضایی باید بی‌طرف باشن، مستقل باشن و به اتهام انتصابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن رسیدگی کنن. سه تا تکلیف رو، چون باید آورده، سه تا تکلیف رو ایجاد کرده برای مراجع قضایی. ماده 3 گفت آقا مراجع قضایی سه تا ویژگی باید داشته باشن: باید بی‌طرف باشن، باید مستقل باشن یه جا میگه که باید سریع باشن، کوتاه‌ترین مهلت ناظر بر اصل تسریع رسیدگی در دادرسی کیفری، چون دادرسی های کیفری سریع به نتیجه میرسن دیگه، جرم ممکنه که در طول ممکنه مشمول مرور زمان بشه یا اگر اطاله دادرسی طول بکشه در ادله اثبات و اینا اخلال ایجاد بشه و جرائم باید سریع رسیدگی بشن که خاصیت مجازات ارعاب عمومی این هم بتونه تعمیم بشه. سه تا تکلیف رو برای مراجع قضایی ماده 300 و ماده 3 پیشبینی کرده. مراجع قضایی گفته بی‌طرف باشه. بی‌طرف اطراف دعوا یکی شاکی و متهم، درسته؟ اما آیا میتونن بی‌طرف باشن؟ واقعا بی‌طرف هم مراجع قضایی ما در آیین دادرسی کیفریمون؟ میگیم که آقا ما دادستان رو هم داریم. دادستان اینجا بیشتر طرف شاکیه تا طرف متهم، یعنی خودش مرجع قضایی طرف دعوا قرار میگیره. جالبه، ما ماده 3 میگه که مراجع قضاییمون باید بی‌طرف باشن. میگیم که خب در جرائمی که اصلا شاکی براشون متصور نیست، مثل جاسوسی، افراد عادی که نمیتونن مثلا به عنوان شاکی شکایت بکنن، اینجا خودش طرف دعوا قرار میگیره، یعنی به عنوان مدعی العموم میاد و یکی از طرفین دعوا قرار میگیره دادستان. پس مثل آیین دادرسی مدنی نیست، شما در اطراف دعوا در آیین دادرسی مدنی خواهان و خوانده است، اما در آیین دادرسی کیفری ما شاکی و متهم رو داریم مثل همون خواهان و خوانده یا شاکی و مشتکان، و از طرف دیگر خود دادستان هم به عنوان طرف دعوا قرار میگیره. این از این، پس خیلی هم بی‌طرف نیستن. این یه طرف قضیه است. بعد میاد میگه مستقل باشن. ما میگیم که آقا در موردی که شما از مستقل بودن صحبت میکنی، ما یه دونه استقلال کامل داریم، یه دونه استقلال نسبی داریم. خب یعنی ما اینا رو با الف و ب جدا میکنیم، میگیم که آیا واقعا قضات ما مستقلن؟ منظور از استقلال به معنای سفارش پذیری نیست، چون عدم استقلال میتونه قانونی باشه یا غیر قانونی باشه دیگه. مثلا زنگ بزنم به یکی، به یه قاضی بگن که آقا دبدی و محکوم کن بیاد بالا، آقا فل آقای ایکس پروندهش تو شعبه شماست، جلب بدادشیش رو صادر کن بیاد بالا پروندهش. این غیر قانونیه. سفارش منظور قانونگذار از استقلال، ما میخواییم ببینیم که آیا واقعا از نظر قانونی مستقل هستن یا نه، خود قانونگذار در بعضی از موارد قضات ما رو مکلف به تبعیت از نظرات همدیگه کرده. ما وقتی که در مورد دادرس صحبت میکنیم، دادرس یعنی قاضی دادگاه، مخاطب این ماده مراجع قضایی بودن دیگه، درسته؟ دادرس دادگاه مستقلن، یعنی استقلال کامل دارن. قضات دادگاه استقلال کامل دارن. در قانون اندازه کیفری سابق فقط در یه مورد که قرار بازداشت موقت صادر میکرد، قاضی دادگاه میفرستاد نزد رئیس حوزه قضایی، یعنی رئیس کل دادگستری همون حوزه قضایی، رئیس دادگستری همون حوزه قضایی، و اون بعد نظر میداد در مورد قرار بازداشت موقت، که الان اونم برداشته. یعنی اگر دادرس دادگاه قرار بازداشت موقت صادر کرد، نیازمند اظهار نظر هیچ کس نیست. پس این چیز، اون کسی که در سیستم قضایی ما استقلال کامل داره، دادرس دادگاه. وقتی که دیگه من لازم نیست بنویسم دادگاه، چون دادرس همون مقام قضایی که در دادگاه حضور داره. استقلال نسبی، ما میگیم که آقا بازپرس و دادیار استقلال نسبی دارن. یعنی چی؟ یعنی بازپرس در دو مورد مکلف به تبعیت از نظر دادستانه، دادیار هم که ماده 92 رو خواهیم خوند، قرارهای نهایی دادیار و منتهی به بازداشت دادیار باید به نظر دادستان برسه. و اگر اختلاف نظر باشه، مکلف به تبعیت از نظر دادستان هم هست. اما بازپرس در دو مورد مکلف به تبعیت از نظر دادستانه، اونم که نقص تحقیقات، یه هم عدم احراز ملاحت کفیل. اینا رو خواهیم خوند، یعنی این که سریع رد میشم، چون به خاطر اینکه فقط اینجا شما باید بدونید ما، پس اینکه آیا قانونگذار گفته که مقامات قضایی ما باید مستقل باشن، هستن، ما میگیم استقلال، اگر دادرس دادگاه باشه استقلال کامله، اما عدم استقلال یه جاهای قانونیه، یعنی قانون یک چیزی سری از مقامات قضایی رو مکلف به تبعیت از نظر مقام قضایی بالاتر کرده. این اتفاق کجاست؟ بین بازپرس و دادیار با دادستان. با دادستان، بین بازپرس و دادیار با دادستان. اینا نسبت بازپرس و دادیار نسبت به دادستان استقلال نسبی دارن. نسبت به دادستان استقلال نسبی دارن. یعنی چی استقلال نسبی دارن؟ یعنی اینکه در بعضی از موارد مکلف به تبعیت از نظر دادستان هستن. بعد این ماده میاد بگه که آقا ماده 3 رو داریم میخونیم که باید بی‌طرف باشن، باید استقلال کامل داشته باشن. میگیم نه، کامل استقلال ندارن در بعضی موارد، و به اتهام انتصابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنن. این ماده 2 تا ماده 7 آیین دادرس کیفری رو ما از قانون ماده 1 مقدماتی فرانسه آوردیم. اونجا به جای کوتاه‌ترین مهلت میگه مهلت معقول. میگه من اگر بنویسم کوتاه‌ترین مهلت، اینا مجبورن سنبل بکنن دیگه. حالا ضابط یه جوری سنبل میکنه، دادسرا یه جوری سنبل میکنه، من میگم من مینویسم مهلت معقول. ولی در کشور ما، در سیستم قضایی ما، اصل تسریع در دادرسی کیفری بهش میگیم. این رو اصل تسریع در دادرسی کیفری. حالا سریع بودن رو اینجا گفته، خیلی از مواد دیگه مثلا میگه بلا فاصله. مثلا گفته که متهم رو بازداشت کردن بیشتر از 24 ساعت نمیتونن نگه دارن، بلا فاصله باید موضوع رو به دادستان اطلاع بدن. داد بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کرد، ظرف 24 ساعت باید بفرسته نزد دادستان. دادیار قرار نهایی صادر کرد، باید در همان روز بفرسته نزد دادستان. 24 ساعت همان روز بلافاصله، اینا همشون بیانگر اینن که باید سریع باشه. یعنی لازم نیست همیشه از کلمه سریع استفاده بکنه. من حالا به ترتیب ماده داریم میریم، مثل اندازه کیفری، مثل جزا نیست، مبحث محور جلو رفتیم. ما اندازه کیفری رو به ترتیب ماده داریم میریم. پس شمایی که الان داری این صدا رو گوش میکنی، یک بار قشنگ درست حسابی گوش کن، مواد و نکاتش رو با من مرور کن، بعد بقیهش رو کاری نداریم. که گفته از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری جلوگیری کنن. باشه، این هم حتما جلوگیری میکنن. ماده 4 میگه اصل براءت هست. اصل براءت جایگاه قانون اساسی داشت در قوانین سابق، یعنی قبل از ایندادشی کیفری، این قانونی که شما دارید میبینید. اصل براءت بهتر بود در جزا هم میومد، چون اصل براءت اثر ماهوی هم داره، فقط اثر شکلی نداره. در قانون اساسی بود که اصل بر براءت است، اصل بر اینه که همه افراد بیگناه فرض میشن، و فرانسه به جای اصل براءت میگه فرض براءت. اونا عبارت فرض رو استفاده میکنن و فرضشون نسبت به اصل ما قوی تره. اونا فرض میکنن طرف بیگناهه، ما با این که اصل رو بر براءت گذاشتیم، تو آگاهی انقدر میزنیم طرف همه چی رو اعتراف میکنه. مشکل اینجاست که فرض اونها از اصل ما قوی تره. میگه ماده 4 میگه اصل براءت هست، این یه طرف قضیه. میگه هر گونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت، بقیهش هم که کاری نداریم، هیچ ربطی به اصل براءت نداره. اما اصل براءت دوتا اثر داره، اینا رو باید یاد بگیریم. آثار اصل براءت که یکی رو دو تا اثر خیلی مهم داره، یکی تبرئه در حالت شک. خب اصل براءت در برابر اصل مجرمیت قرار میگیره دیگه. اصل براءت یعنی میگه همه افراد بیگناه هم، قبلا زمانی که برمیگردیم به دوران مثلا دادگستری نخستین، اون موقع ها اصل بر مجرمیت بود، یعنی اصل بر این بود که همه افراد مجرمن، اونا باید بیگناهیشون رو ثابت میکردن. اما به مرور زمان پیشرفت کرد و اصل اومد بر روی براءت مستقر شد، کاملا 180 درجه تغییر پیدا کرد. و اصل براءت با اصل اباحه فرق میکنه، خیلی هم این دوتا رو اشتباه میگیرن. اصل اباحه میگه همه رفتارها مباح هست مگر اینکه شارع منع کرده باشد، مثل شرب قهوه که مثلا شارع منع کرده. اصل براءت میگه همه افراد بیگناه هست و هر ما کجا ما شک کنیم به اصل برمیگردیم دیگه، این قاعده اصولی که هر کجا ما شک کردیم به اصل برمیگردیم. خب یکی از آثار اصل براءت اینه که ما اگر شک کردیم به براءت برمیگردیم، یعنی تبرئه میکنیم فرد رو. من اگر شک بکنم که شما این جرم رو انجام دادی یا ندادی، باید به اصل برگردم، اصلا براءت هست. و بی‌نیازی متهم از اقامه هر گونه دلیل برای اثبات بیگناهی خودش، خب یعنی چی؟ یعنی ما اگر فرض بگیریم که آقا دادستان رو داریم، شاکی رو داریم، متهم رو داریم، کیا باید ثابت بکنن؟ این دوتا باید ثابت بکنن که من متهم این جرم رو انجام دادم. اما در طول مسیر ممکنه که این اصل خدشه‌دار بشه دیگه. مثلا در طول دادرسی کیفری ممکنه که این اصل منقلب بشه. وقتی که من به عنوان شاکی میرم شکایت میکنم، من فقط کیفرخواست میدم، فقط شکواییه میدم، شکواییه من فعلا ارجاع میشه به شعبه بازپرسی، میرم اونجا بازپرس با من صحبت میکنه، میگه خب شما که اینو دار میکنی دلایلت چیه؟ من میگم شاهد دارم، یا میگم که تصویرشو دارم، صدای ضبط شده شو دارم، دلیلم چیه؟ و اینا باید ابتداعا ثابت بکنن، اقامه دلیل بکنن. ولی وقتی که اونا اقامه دلیل کردن، این اصل براءت در مورد من مخدوش میشه و من میام ادعا میکنم دلایل اونها رو رد میکنم. اونجا برای اثباتی بیگناهی خودم بله دلیل اقامه میکنم. مثلا میگم که ایشون که میگن من 22 اسفند تبریز بودم و مقتول رو من زدم کشتم، من 22 اسفند آزمون وکالت داشتم، اینم مدرکش، حضورم داشتم اونجا، هم اثر انگشت دارم، اینم دلیل من. اونجا دیگه بله من برای اثبات بیگناهیم اقامه دلیل میکنم. منظور از این که میگفتیم اینجا بی نیازی و متهم از اقامه هر گونه دلیل برای اثبات بیگناهی خودش، اون زمانیه که دعوای کیفری تازه داره شروع میشه، تازه داره شروع میشه. اول اونا باید اقامه دلیل بکنن، اگر دلایلشون قانع کننده بود و یک روش رو قاضی کرد به من و گفت که شما دفاعی دارید یا ندارید، اونجا من اقامه دلیل خواهم کرد. برگردیم سراغ ماده 5. ماده 5 ماده بسیار بسیار مهمیه و هر ماده‌ای که مرتبط با ماده 5 هست ماده حائز اهمیتی محسوب میشه و مخاطب ماده 5 هم متهمه. ببینید میگه متهم در اسرع وقت، یادتون میاد که گفتم ماده 3 گفته در کوتاه‌ترین مهلت بیانگر اصل سری بودن دادسته کیفریه، این اسرع وقت ها هم بیانگر همونه، یعنی برمیگرده به همون قسمت از ماده 3 که دادسته کیفری باید سری باشه. خب متهم باید در اسرع وقت از دو تا چیز با خبر بشه، از موضوع و ادله باید اتهام با خبر بشه و یه حقی هم باید در اسرع وقت بهش داده بشه، حق دسترسی به وکیل. پس ماده 5 میاد تکلیف ایجاد میکنه، میگه متهم باید در اسرع وقت، خب یه دونه حق میده بهش آگاهی، یه دونه حق بهش میده در قالب دسترسی. این هم ماده 5. ماده 5 دو تا حق میده به متهم، یک حق آگاهی، یه دونه حق دسترسی. فعلا تا چیزی که ماده متهم دسترسی میده، دسترسی به وکیله که این حق رو هم محدود کرده، در مواردی استثناءاتش مهمه. حق آگاهی هم که میگید میده موضوع و ادله اتهام است. خب اینو بهش میگن وقتی که متهم از موضوع و ادله آگاه شد یعنی تفهیم اتهام شد. اگر از شما پرسیدن تفهیم اتهام یعنی چی، یعنی میتونید بگید که وقتی که میگن که به شما تفهیم اتهام میشه یعنی چی؟ یعنی موضوع و ادله اتهام به شما تفهیم میشه. پس تفهیم اتهام حالتی است که موضوع و ادله اتهام به متهم تفهیم میشه. این داخل کلمه متهمه، یعنی متهم کسی است که اتهامش به وی، متهم اسم مفعول دیگه، متهم کسی است که اتهامش به وی تفهیم شده است. اتهام چجوری تفهیم میشه؟ موضوع و ادله اتهام بهش تفهیم میشه. تفهیم ادله و موضوع در خود کلمه متهم مفروضه و دست حق دیگری که داده، این آگاهی رو بعداً بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد و جلوتر که رفتیم میگیم که مرتبط با ماده 1 هست و این رو هم بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که این محدود میشه، یه دونه محدودیت زمانی برای متهم داره، متهم در بازداشت داره، یعنی این حق یک بار محدود میشه. بله ماده گفته که متهم باید دسترسی به وکیل داشته باشه، این حق محدود شده، یه دونه محدودیت زمانی برای متهم در بازداشت ایجاد شده، یه دونه محدودیت در حق انتخاب وکیل هست. محدودیت در حق انتخاب وکیل اینا محدود شدن. بعدن به ماده 48 و تفسیر اون خواهیم رسید که اونجا یه سری محدودیت ها رو شما هر وکیلی رو در یه فرایندی از دادرسی کیفری نمیتونی انتخاب بکنی. و رسیدیم به ماده 13 آیین دادرسی کیفری، وسیع ترین ماده آیین دادرسی کیفری هست، اما خب مقرراتش در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. یعنی بله اینجا گفته که عفو، ولی عفو رو مواد 96 97 98 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده. عفو مواد 96 97 98 نسخ 99 مرور زمان 105 الی 113 توبه هم که 114 الی 117 و اینجوری خلاصه پیش بینی شده و ماده 100 الی 104 هم در مورد گذشته مقررات گذشت شاکی هست در جرم قابل گذشت. ما اینا رو بهش میگیم موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، یا موارد سقوط دعوای عمومی هم کنارش میتونید یادداشت بکنید. و قانون مجازات به اینها تحت عنوان موارد سقوط مجازات بهش نگاه کرده. پس ماده 13 ما میتونیم اینجوری یاد بگیریم که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا یا موارد سقوط دعوای عمومی هستش. خب اولین مورد شروع میکنیم که اونایی که مقرراتشون زیاد نیست رو بررسی میکنیم، چون لایومون که تمام شد دوباره برمیگردیم. فکر میکنم که بیشتر از 20 دقیقه رو از لایومون نمونده. فوت متهم یا محکوم علیه از موارد صدور قرار موقوفی هستش. فرقی هم نمی کنه. من اینجا باید یادداشت بکنم. پس ما میایم موارد صدور قرار موقوفی رو بررسی میکنیم. یکیش فوت متهم یا محکوم علیه. متهم فوت بکنه، یادتون باشه موقوفی تعقیب صادر میشه. محکوم علیه فوت بکنه، موقوفی اجرا. چون ما متهم شخصی رو در نظر میگیریم که هنوز حکم قطعی در موردش صادر نشده و قبل از صدور حکم قطعی اگر قرار موقوفی صادر بشه این موقوفی موقوفی تعقیبه. اما محکوم علیه کسی است که حکم قطعی در موردش صادر شده، بعد از صدور حکم قطعی رأی میره برای اجرا و اگر موقوفی صادر بشه این موقوفی اجرا خواهد بود. پس اینو حتما حواستون باشه که وقتی ماده میگه فوت متهم یا محکوم علیه، میگیم که خب در مورد متهم موقوفی تعقیب صادر میشه اگر بمیره، در مورد محکوم علیه موقوفی اجرا صادر میشه. و دلیل منطقی هم داره. ما متهمی که فوت شده رو، ما دعوای کیفری نهایتا میرسه به کجا؟ نهایتا میرسه به اینجا که ما میخوایم مجازات بکنیم دیگه. ما وقتی که یه نفر میمیره آیا میتونیم بفرستیم زندان؟ نه. آیا میتونیم شلاقش بزنیم؟ نه. آیا میتونیم اعدامش بکنیم؟ نه. پس هیچ دلیل منطقی برای اعدام این دادرسی کیفری وجود نداره. ما چرا باید تعقیب بکنیم؟ منطقی به نظر نمیرسه. پس فوت متهم یا محکوم علیه از موارد صدور قرار موقوفی هست. اما آقا من خسارتمو چجوری بگیرم؟ مثلا گیرم یارو مرده، زده برادر منو کشته، من دیه‌مو چجوری بگیرم؟ زده ماشین من رو داغون کرده، من خسارتمو چجوری بگیرم؟ آیا در این موارد که حالا دادسرا دادگاه اومد موقوفی صادر کرد، در مورد متهم یا محکوم علیه موقوفی صادر کرد، من باید برم دادگاه حقوقی برای مطالبه دیه یا خسارت دادخواست بدم، یا اونا یه کاری همونجا برای من میکنن؟ چون مراجع کیفری به جنبه خصوصی جرائم هم رسیدگی میکنن، مراجع حقوقی نمیتونن به جنبه کیفری موضوع رسیدگی بکنن، ولی مراجع کیفری میتونن به جنبه حقوقی موضوع هم رسیدگی بکنن. سوال اینجاست که آیا بعد از اینکه اصلا باشه متهم فوت کرد، یکی زده عقبی ما رو کشته، و توی دادسرا قاتل مرد. ما چیکار کنیم الان دیه رو؟ خب وقتی که این میمیره قصاص تبدیل میشه به دیه، ما چیکار کنیم؟ ما الان دیه رو چجوری میتونیم مطالبه کنیم؟ ماده قبلا بلا تکلیف بود قانون در این مورد، اما ماده 85 اومد برای همه اینه که میگم تعیین تکلیف کرد، دیگه بر نمیگردیم. ببینید در مورد همه اینها صادقه که اصلا عفو کرد رهبری یا مجلس عفو کرد، مجلس عفو کرد چرا؟ رفتی خسارت من داره، من خسارت رو میخوام. خب از مجازات ما موارد سقوط دعوای عمومی رو داریم بررسی میکنیم دیگه. ماده 13 موارد سقوط دعوای عمومی، دعوای خصوصی سر جای خودش هست. ما ماده اگر اینجا داشته باشیم، ماده نه مهم نیست نیاوردیم، فقط شما میخوایم ببینید که ماده 21 میگه، ماده 20 میگه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. پس دعوای خصوصی سر جای خودش هست، اما وقتی که موقوفی ساده میشه چجوری من به دعوای خصوصی برسم؟ بله، وقتی که فرد متهم یا محکوم علیه مرد، فوت کرد، دعوای عمومی ساقط میشه، درسته؟ ولی دعوای تو که میگی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، راهی هم به من نشون دادی که من چجوری دعوای خصوصی ما طرح بکنم؟ میگیم بله، ماده 85 که بسیار هم ماده مهمی هست اومده در اینجا تعیین تکلیف کرده. چی گفته ماده 85؟ این ماده 85 میگه در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشه. این ربطی به چیزی که ما گفتیم تا اینجا نداره، فقط گفته که دادستان پرونده رو میفرسته دادگاه، دادگاه در این مورد تعیین تکلیف میکنه. تفسیری یک میاد میگه حکم ده این ماده در مواردی که پرونده با موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگر در دادسرا مختوم میشود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، نیز جاری. اوکی، پس یکی از مواردی که حکم این ماده جاریه موقوفی تعقیبه، یعنی اگر متهم فوت کرد پرونده به دستور دادستان، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی میره به دادگاه. حالا سوال کدوم دادگاهه؟ آره، منظور از دادگاه اینجا دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفریه؟ میگیم دادگاه کیفریه. آقا چرا دادگاه کیفریه؟ اطلاق داره، ممکنه دادگاه حقوقی باشه، ممکنه هم دادگاه کیفری باشه. میگیم نه، شما قانون دادرسی مدنی رو بخونی همون ابتدا گفته که مراجع حقوقی بدون دادخواست، اصلا شروع به رسیدگی بدون دادخواست در مراجع حقوقی امکان پذیره و تنها جایی که به دستور دادستان پرونده اونجا میتونه طرح بشه، این دادگاه فقط میتونه دادگاه کیفری باشه. حواستون باشه. پس اگر متهم فوت کرد و من مطالبه دیه یا خسارت کردم، نسبت به جنبه عمومی بله قرار موقوفی صادر میشه، اما چجوری دیه یا خسارت اخذ میشه؟ پرونده به دستور دادستان جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود. ماده 85 تفسیر یکیش بسیار بسیار مهم. بعد ما در مورد یه مسئله دیگه ای هم بگم که شاید کسایی که میخوان ارشد شرکت بکنن لازمه بدونن. ما ماده 13 رو گفتیم موارد سقوط دعوای عمومی. خب یعنی اگر متهم فوت کرد یا محکوم علیه فوت کرد، دعوای عمومی ساقط میشه. دعوای عمومی همون ناظر بر مجازاته. مجازات، خب دیه هم مجازاته. ماده 14 صراحتا قانون مجازات اسلامی دیه رو مجازات میدونه و به 4 دسته تقسیم بندی کرده: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. خب و اگر دیه مجازات باشه و ماده 13 موارد سقوط دعوای عمومی باشه، با فوت متهم باید ساقط بشه. میگیم که نه، چون دیه هر دو جنبه رو داره، نباید ما با فوت متهم یا محکوم الله دیه رو ساقط بدونیم. دیه از اموال چون جنبه مالی داره از ماترک هم قابل وصول هست و ما ماده 85 هم گفته بود دیگه، گفته بود که در مورد دیه اگر بخواد تعیین تکلیف بشه پرونده به دستور دادستان اصلا در مورد دیه صحبت میکنه این ماده. و ما دیه را واجد هر دو جنبه میدونیم، دیه با فوت ساقط نمیشه. اما جزای نقدی هم همین خاصیت رو داره، یعنی قائم به شخص نیست. بله مجازات شلاق قائم به شخص است، مجازات حبس قائم به شخص است، مجازات اعدام قائم به شخص است، یعنی اگر خود متهم یا محکوم علیه نباشه نمیشه اجرا کرد، درسته؟ اما دیگر رو میشه از ماترک برداشت، جزای نقدی رو هم میشه از ماترک برداشت. میگیم نه، جزای نقدی با فوت ثابت میشه. چرا؟ چون جزای نقدی رو به حساب دولت واریز میکنیم، فوق مدعی خصوصی نیست، دیه متعلق به اشخاصه، نباید با فوت ساقط بشه. دیه واجد جنبه خصوصی هم هست، ولی جزای نقدی با اینکه از اموال ما تا از ما ترک قابل وصوله، ولی چون حقوق اشخاصی است اون رو باید با فوت ساقط بدونیم. ایمان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرم قابل گذشت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تنها جایی که تأثیر گذاشته در آیین داد سیکیفری همینجاست که بعضی از جرائم دامنه جرم قابل گذشت رو افزایش داده و خیلیاتون هم این رو میدونید و ما این رو هم در بحث قانون کاهش رو اگر بیاریم ببینیم اینجا ماده 100 رو اصلاح کردیم یا آوردیم یا نیاوردیم. نه، جایگاه سوال در آینده دستی کیفری نداره. فقط این رو بگم که بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی اینجا ممکنه سوال در بشه، لازمه که من بیارم این ماده رو. کجاست؟ عجله نکن. اینم بولدش میکنم، اصلا نگران نباشید. بیایم سراغ ماده 1. این نکته رو میخوام بگم خیلی مهمه. ماده 100 شما هم اگر قانون مجازات دم دستتونه اینجا هم میتونید وقتی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرم قابل گذشت چلش بنویسید مواد 100-104 قانون مجازات اسلامی، مواد 100-104 قانون مجازات اسلام. و من در مورد این میخوام صحبت بکنم که میاد جرائم رو به جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی میکنه. ما تستمون گفته که آقا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی فقط در جرائم قابل گذشت منجر به صدور قرار موقوفی میشه ها. حالا ممکنه که آیا موقوفی تعقیب صادر میشه یا موقوفی اجرا صادر میشه با گذشت شاکی؟ میگیم آقا اگر رأی قطعی صادر نشده شاکی در جرم قابل گذشت بیاد گذشت بکنه موقوفی تعقیب صادر میشه، اگر نه بعد از صدور رأی قطعی شاکی گذشت بکنه موقوفی اجرا. پس مورد دوم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. شاکی و مدعی خصوصی هم که تفکیک کرده دیگه، من دیگه لازم نمیدونم ماده 10 قانون مجازات اسلامی قانون اندازه کیفه شاکی و مدعی خصوصی رو از هم دیگه جدا کرده. حالا میگیم که آقا در جرائم قابل گذشت. میام یه بحثی رو میکنیم که جرائم قابل گذشت با جرائم غیر قابل گذشت چه فرق میکنه، تفکیک جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت. اول اینو بررسی میکنیم که این تفکیک کجا اتفاق افتاده. باز کردیم برای شما این ماده رو، ماده 100 قانون مجازات اسلامی، تفسیر 1 اومده جرم قابل گذشت رو تعریف کرده، تفسیر 2 هم اومده جرم غیر قابل گذشت رو تعریف کرده. تفسیر 1 میگه جرم قابل گذشت جرمی میباشن که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به اجرای مجازات از همون اول که شروع میشه تا همون آخر که اجرای مجازات میشه منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. یعنی اگر گذشت بکنه موقوفی صادر میشه. اوکی، جرم غیر قابل گذشت برعکسه، یعنی شاکی هیچ دخلی نداره. پس جرم غیر قابل گذشت جرمی میباشه که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب رسیدگی به ادامه آنها و اجرای مجازات بی تأثیر. این تفکیک رو اومده انجام داده و ما هم اینجا می نویسیم که توی تفسیر 1 و 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی ما این تفکیک رو انجام دادیم. میگیم که آقا گذشت در جرائم قابل گذشت اگر قبل از صدور رأی قطعی باشد موقوفی تعقیب صادر میشه و اگر بعد از صدور رأی قطعی باشد موقوفی اجرا صادر میشه. یه نکته دیگر، اما مهمترین و آزمونی ترین بخش این قسمت اینه که گذشت مشروط، گذشت مشروط مانع تعقیب رسیدگی اجرا است یا خیر. اینو میخوایم بررسی بکنیم که اگر که وقتی قانون مجازات اسلامی ما گذشت مشروط رو پیشبینی کرده، آیا توی گذشت مشروط هم میتونیم بگیم حسب مورد موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر میشه؟ این نکته ای که میگم کم بهش اشاره کردن حقوقدان ها، این نکته ای که من بهتون دارم میگم بسیار کم بهش اشاره شده. توی گذشت مشروط اگر شرط یا معلقان علی ایجاد بشه قرار موقوفی تعقیب صادر میشه یا موقوفی میان به ماده. امیدوارم که مجال بده زمان لب. اینجا رو ببینید، تفسیر یک ماده 101 قانون مجازات اسلامی چی میگه؟ میگه که گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه هست. یعنی تعقیب و رسیدگی حکم صادر میشه. اگر شما توی دادسرا بری در یک جرم قابل گذشت یه نفر به شما توهین کرده، رفتی دادسرا میگی من به شرطی گذشت میکنم که یه جزء قرآن رو حفظ بکنه این فرد، من به شرطی من گذشت میکنم که ایشون یه جزء قرآن رو حفظ بکنه، آیا پرونده تو دادسرا میمونه و بازپرس رو ثبت میکنه؟ بهش هم فرصت میده دیگه، مثلا میگه توی یه ماه باید یه جزء قرآن رو حفظ بکنه، توی یه سال باید یه جزء قرآن رو حفظ بکنه. آیا این مدت پرونده تو همون دادسرا میمونه؟ میگه نه، گذشت مشروط مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست. یعنی من حتی اگر برم توی دادسرا بگم که آقا من از ایشون گذشت میکنم به شرط اینکه یه جزء قرآن رو حفظ بکنه، باید توی دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام بشه بازپرس ببینه اصلا این جرم رو انجام داده که این شاکی گذشت میکنه یا نه ایشون داره پرت و پلا میگه. پس تعقیب ادامه پیدا میکنه، دادگاه بدوی رأی صادر میکنه، دادگاه تجدید نظر قطعی میشه، به هر حال اما اجرا نمیشه. پس گذشت مشروط مانع اجراه، مانع تعقیب رسیدگی صدور حکم نیست، مانع اجراه، درسته؟ مانع اجراه. حالا گفته ولی اجرای مجازات در جرم قابل گذشت منوط به چیه؟ منوط به اینه که اون شرط یا معلق علیه تأمین نشده. یعنی چی؟ من که گفتم ایشون بعد یه جزء قرآن رو حفظ بکنه میره دادیار اجرای احکام، چون تو مرحله اجراست دیگه، دادیار اجرای احکام من صدا میکنه میگه عباس تو بیا بشین میخوام ازت یه جزء قرآن رو. گفتی کدوم جزء قرآن رو حفظی؟ گفتم جزء اول. بعد هر چی سوال میکنه میبینه بلد نیستم، میگه که متاسفانه شما باید مجازات در مورد اجرا بشه. این گذشت بی تاثیره. اما اگر پرسید و من سوالاش رو جواب دادم، شما میدونی قرار موقوف اجرا رو قاضی اجرای احکام صادر میکنه. پس گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی صدور حکم نیست، صادر میشه ولی مانع اجراست. در این مرحله چه قراری صادر میشه؟ قرار موقوفی اجرا صادر میشه، حواستون باشه. پس اگر گذشت مشروط یا معلق باشد، گذشت مشروط یا معلق باشد مانع تعقیب رسیدگی اجرا نیست، مانع تعقیب رسیدگی صدور حکم نیست، اما مانع اجراست زمانی که شرط یا معلق علیه تأمین شده باشد. درسته؟ اینجا دیگه قرار موقوفی اجرا صادر میشه، چون در مرحله اجرا در مانع اجرا هستش، موقوفی اجرا صادر میشه. پس اگر به شما سوال دادن در مورد گذشت مشروط و معلق چه قرار صادر میشه، قرار موقوفی اجرا. اگر شرط یا معلق و نلک تأمین بشه، قرار موقوفی اجرا صادر میشه. اینم از این. ما از لایومون 52 ثانیه موند، من کامنت ها رو باز میکنم. اگر حرفی سخنی حدیثی چیزی، ساعت 1:10 دقیقه است، میریم انشاءالله 10:15 دوباره برمیگردیم. یا الله، اوکی بود صدا و تصویر؟